الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه سيدنا ونبينا ومولانا ابو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون فتم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة فلهم عذاب عظيم. گفتیم که در اول این سوره مبارکه مردم به سه گروه تقسیم شدند. گروه مؤمنین و گروه کافرین و گروه منافقین. البته این تقسیم این معنی نیست که مردم قبل از اون که پیغمبری در میان اونها مبعوث بشود و مورد دعوت مردم قرار بگیرند، مردم بر سه قسمند، یا مؤمنن یا کافرن یا منافقن و یا نه همه بر یک قسمند، مثلا همه کافرن. اینجور نیست، بلکه این تقسیم مردم به ایمان و کفر و نفاق تقسیم مردم است از نظر عکس العملی که مردم در مقابل دعوت پیغمبر خدا از خود نشون میدهند. به عبارت دیگر این از تقسیماتی است که مردم پیدا می کنند در مرحله بعد از اون که پیغمبری آمده است. ما معمولا و تا اندازه فقها هم این چنین اصطلاح کردند که وقتی میگن کافر یعنی اون که مسلمان نیست، ما میگیم خب مردم دنیا الان بر دو قسمند، یا کافرند یا مسلمان. بعد اگر بگیم کافر کیست، یا خب معلوم است هر کسی که مسلمان نیست کافر است. ولی اصطلاح قرآن در مورد کفر این نیست که هر کسی که مسلمان نیست کافر است، نه، هر کسی که اسلام در او عرضه شد و او در مقابل اسلام موضع گیری مخالف کرد و موضع گیری منفی داشت او کافر است. و اما اگر ما فرض کنیم و کمالیش هم هستم، اگر ما فرض کنیم که یک گروهی در دنیا هستند، ملتی در دنیا هست که اصلا در این ملت اسلام عرضه نشده است، یا بگید اصلا دین و مذهب عرضه نشده است، اینها رو چه باید نامی؟ اینها رو باید کافر نامی؟ شک نداره که اینها مسلمان نیستن، ارکان خاص مسلم را ندارند. ولی آیا اون که قرآن همیشه الذین کفروا یا کافرین کافرون اسم میبرد شامل این جور اشخاص هم میشود؟ نه، شامل اینها نمیشود. کافر در اصطلاح قرآن یعنی کسی که در مقابل نماینده خدا و آورنده دین خدا که بر او عرضه شده است جبهه گرفته است، عکس العمل مخالف نشون میدهد، موضع منفی به خودش میگیرد. پس مردم در مقابل دعوت انبیا سه گروه میشوند. گروهی که ایمان میآورند، یعنی در مقابل این حقیقت بعد از اون که فهمیدن حقیقت است خضوع میکنند، تسلیم میشوند و میگروند. گروهی هم در مقام نفی و انکار برمیآیند، صحیح و رک دیگه ما قبول نداریم، تکذیب میکنند، این هم کافرند. گروه سوم گروهی هستند که در باطن منکرند و عملیات مخفیانشون عملیات منکرانه است، ولی به ظاهر تظاهر میکنند که این که ما ایمان داریم، که قرآن اینها را منافق مینامد، در باره منافق حالا برد. ضمناً یه حرفی که در هفته پیش گفتم اون را تکمیلش میکنم یا اصلاحش میکنم. شاید در هفته پیش گفته باشم که خبر به معنی پرده پوشی، یعنی پرده روی حقیقت پوشیدن است. ریشه اصلی کفر هر چی میخواد باشه، ممکن از همون پوشش باشد و هست، ولی قرآن در مجموع استعمالات خودش کفر را به معنی انکار یعنی مخالفت منفی کردن، جبهه گرفتن و نفی کردن، انکار به معنی نفی کردن یک چیزی میگیرد. ولی حالا قرآن اگرچه اکثر موارد، اکثریت قریب به اتفاق در مواردی که کبده کفر را به کار برده، در مورد مردمی به کار برده که در مقابل حقیقت موضع گیری منفی دارد، ولی در یک مقاربی هم قرآن کلمه کفر را در مورد مؤمنین به کار برده که در مقابل باطل موضع گیری می کنند. مجموعا در حدود 5-6 مورد در قرآن هست که قرآن کفر را در یک مورد مقدس به کار برده، یعنی قرآن میگوید که هر مؤمنی باید کافر هم باشد. ولی کفر به چی؟ وقتی کافر باشد معنیش این است که باید در مقابل او موضع بگیرد، باید او را انکار بکند، باید با او مبارزه بکند، باید او را نفی بکند. از همه روشنتر آیه دوم آیه الکرسی تعبیر قرآن کریم این است که لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی، اجباری در کار دین نیست، رشد یعنی هدایت از گمراهی آشکار شده است، یعنی تا حدی که بشود حقیقت را عرضه کرد مانعها را باید برطرف کرد. ولی حالا که حقیقت روشن شده دیگه جای این که اعمال زور اینها بشود نیست. همین یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقط استمسک بالعروة الوثقی، هر کسی که کافر بشود به طاغوت، به اون چیزی که مظهر طغیان در مقابل حق است، و ایمان به خدا بیاورد، اون چنون کس متمسک به عروة الوثقی شده است. اهل ایمان را توصیف میکنم، میگه اهل ایمان نه فقط باید کافی نیست که بگن ما به خدا ایمان داریم، باید به خدا ایمان داشته باشند و به اونی که موضع گیری مخالف با خدا دارد که قرآن اونها را طاغوت می‌نامد به او باید کافر باشند. این همون کفر مقدسه. پس ایمان، هر ایمان توأم با یک کفر هست. چرا ما که شیعه هستیم به نام فروع دین وقتی که میرسیم میگیم فروع دین ده تا نماز، روزه، خم، زکات، حج، جهاد، امر به معروف، نهی از منکر، تولا، تبرع. این تبرع در مقابل تولا یعنی که یعنی کافی نیست که شما بگید که من ولایت امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو دارم، باید یک حالت منفی هم در کنارش داشته باشید و از اونهایی که ضد علی و ضد راه علی هستن از اونها هم تبری میگویم، اونها رو نفی میکنم، علی رو اثبات میکنم و اونها رو نفی میکنم. اگر بگی من علی رو اثبات میکنم اونا را نفی نمیکنم، این اثبات علی. اگر بگید من خدا را اثبات میکنم قبول میکنم ولی طاغوت را نفی نمیکنم، این در اسلام کافی است. اما یک فرق طاغوت و یهود. آیات دیگری هم ما داریم که قرآن کلمه کفر را در مورد مطلق انکارها و دو انکارهایی که به جا هست به کار برده است. پس اصل کفر در این مورد ان الذین کفروا سواء علیهم و اشباه این مورد، یعنی حالت موضع‌گیری و انکار و نفی در مقابل حقیقتی که از طرف پیغمبر خدا عرضه شده است. از اینجا معنی یک مطلب روشن می شود. اون این است که یه جواب یک سوال داده می شود. جواب سوال این است. اول سوال این است. آقا چرا قرآن می گوید که ان الذین کفروا سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. این کافران فرق نمی کنه براشون چه تو اونها انذار بدهی، اعلام خطر بکنی، هشدارشون بدهی، موعظه و نصیحتشون بکنی و نکنی، ایمان نمی آرن. اگه پیغمبر برای این نیامده است که کافران به دعوت بکنن که ایمان بیارن؟ مگه اینهایی که ایمان آوردن همه اینها کافر نبودن؟ همه مردمی که از مؤمنینی که در مکه ایمان آوردن، مگه ابوذر وقتی که ایمان آورد قبل از اینکه ایمان بیاره به پیغمبر مسلمان بود؟ خب مسلمان نبود. اما ریاسر قبل از اینکه به پیغمبر ایمان بیاورد مسلمان بود؟ نه مسلمان نبود. از راه این مسعود صدها هزار نفر مردم مدینه، اینها بسیار قبل اکثریت غریبه به اتفاق اینها مشرک بودن. پس مشرک بودن، پس کافر بودن. قرآن هم که میگه این الذین کفروا سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. پس چرا قرآن اینجور میگه با همین که اینا همه کافر بودن به ایمان آوردن؟ جواب اینه، اینها مشرک بودند ولی کافر نبودن. به اصطلاح قرآن مشرک بودن به معنی اینکه مردم بت پرست بودن، کافر نبودن چون هنوز پیغمبر دعوت خودش رو بر اونها عرضه نکرده بود. اگر پیغمبر بر اونها عرضه میکرد و دلائلش رو برای اونها بیان میکرد و برای اونها روشن میکرد، کما این که کرد
اون عده‌ای که در مقابل این دلایل روشن قابل بیستدگی کردن که این کار کردن، اینا شدن کافر. اون مشرکینی که در مقابل این دلایل مقاومت منفی نکردن، بیستدگی نکردن، تسلیم شدن، گفتن ما اجتماع میکردیم، اینا شدن مسلم. حالا چی حالا؟ قرآن نمیگه اِنَّ الَّذِينَ اَشْرَكُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. مشرکین چطور انذارشون بکنی فایده نداره، چه نکنی؟ میگه کافرین، یعنی این مردمی که تو یک بار بلکه چندین بار اینها رو انذار کردی، دعوت کردی و مطلب در اینها روشن شده، حقیقت در اینها آشکاره، در این حال روی عناق نجاست در مقابلت ایستادگی می کنن، میگن نه بره اینا دیگه فایده نداره. خب بله فایده نداره، بره اینا. بعد بفرماید که ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم، خدا مهر زده است در دلهای اینها و در گوش اینها، یعنی که خدا مهر زده است. معنیش روشنه، یعنی مثل یک کار پایان یافته، یک نامه ای وقتی می نویسند، وقتی که کارش پایان می پذیرد، نامه را مهر می زنند، درش را می بندند، دیگه چیز دیگه نمی شه اونجا نویسند. قرآن می خواهد بفرماید دلهای اینها، که دل هر کسی حالت یک نامه ای رو دارد، نامه بازی که هی تدریجا درش می نویسند، خوب می نویسند، بد می نویسند. بعضی دلها حالت نامه های مهر شده و لاک و مهر شده رو دارد، دیگه یک کلمه هم دیگه نمیشه چیزی نوشت. حالا چرا؟ آیا اینها چون دلهاشون مهر زده شده هست پس تو دیگه اینها رو دعوت نکن؟ نه، چون تو اینها رو دعوت کردی، انذار کردی، نصیحت کردی، اتمام حجت کردی، دلایل روشن آوردی، اینها قبول نکردن و کفر ورزیدن، اثر کفر بعد از کفر ورزیدن، اثر کفر ورزیدن این است که دلهای اینها به اینها رو کردی. پس نه اینکه آیه میگه که اینا چون دلاشون اینجور است تو دیگه دعوت نکن، نه، چون تو دعوت کردی و کفر ورزیدن دلهای اینها اینجور شده است. حالا پس این مطلب قرآن این رو توجه رو فرمایید. قرآن انسان را یک موجودی میداند دائما در حال تغییر. این قلب انسان به چرا بهش میگن قلب؟ میگن چون دائما داره زیر و رو میشه. مثلا این قلب گوشتی نیست، روح انسان دائما زیر و رو میشه، یعنی هر لحظه یک حالتی داره. پیغمبر فرمود که این دل انسان مانند یک پر است، هر مرغی را که در یک بیابانی با یک نخی این را آویزون کرده باشن، فرمود آیا این پر را در یک آن شما میبینید به یک حالت باشه؟ دائما هی از این رو برون رو میشید. مثل آده القاد القرد که مثل ریشتین فی پلاتین یغلب هر ریح زهرن لبقین، که مولانی ترجمه کرده همین را، میگوید گفت پیغمبر که دل همچون شریف در بیابانی به دست سرسری. انسان در دو لحظه یک حال نیست و بیش از هر چیزی انسان تحت تأثیر اعمال خودش است. یک عمل نورانی
با آدم نور میده، عبرت میکنه آدم،
یک عمل کثیف ظلمانی
نور را از آدم میگیره، تاریخ میکنه آدم،
یک کاری نیک به دل انسان نرمش میدهد،
آمادگی برای پذیرش اندرز میدهد، یک عمل مخالف به دل انسان قسوت میدهد، قساوت میده، سفت میکنه که هر دیگه برش نفوذ نمیکنه یا کمتر نفوذ میکنه.
هر چه عمل خیر انسان بیشتر بشود
در هدایت، در نورانیت، در آمادگی و پذیرش قلب انسان برای قبول حق و حقیقت افزوده میشه. در عکس هر چه انسان در خلاف اصول فطری خودش عمل بکند، هر چه کافر ماجرایی بکند، حقیقت را بفهمد به انکار بکند، هر چه عمل زشت انجام بده، یک دروغ که میگوید، یک غیبت که میکند، یک تهمت که میزند، یک انکاری که از یک حقیقت می کند، محال انسان به حالت اول بگذار، در انسان اثر می گذاره، نقش می بندد، نقش می دهد، سیاهکاری، سیاهدلی می آورد. اگر کار سیاهدلی انسان زیاد شد، دل اون چنان سیاه می شود که قرآن از اون تعبیر می کند، میگه این کارش پایان یافته دیگه، این مرغ خورده دیگه فایده نداره. قرآن می گوید در دلهای اینها مهر زده شده و بر گوشهاشون، هر کی که به یک آدم متعارف دیگه فورا می شنوه حقیقت رو بهش بگی، ولی هر چه به گوشی این بخونی یه ذره فایده نداره،
به چشم خودش میبیند
ولی این را ندیده، مثل این که پرده جلو چشمش گرفته، والا افسارهم زشابه، اینها همه آثار کفر هست، نه علت کفر. اشتباهی که ما بکنیم این هست،
بعضی آیه رو زیر خیال میکنن که آیه مخواد بیده که اینها همه علت کفر، اینها
آیه عکسش میگه، میگه اینها همه معلول و آثار کفر هست، لهم عذاب عظیم، برای اینها عذاب بزرگی پشت سر. اینجا تمام شد قضیه کافر، گروه کافر. قرآن بحثشون همینجا به دو آیه پایان داد.
بعدی فرماید که و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الآخر و ها هم به مؤمن
يخادعون الله بالذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرضا فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. بعض مردم از هر دو گروه بیرون، هم از گروه ایمان هم از گروه کفر.
در اینجا قرآن نمیگوید که اینها با کافرها چه نسبتی دارن، اینها بدترن یا کافرها، ولی در این آیات دیگر تصریح میکند که منافق از کافر بدتره.
چرا؟
برای اینکه کافر
یه منکری است که صراحت دارد، میگه آقا خدا را قبول ندارم، خدا را قبول ندارم، میگه قبول ندارم، قیامت قبول نداره، میگه قبول ندارم، قرآن قبول نداره، میگه قبول ندارم، نماز قبول نداره، میگه قبول ندارم، روزه قبول نداره، میگه قبول ندارم. ولی این خطرش برای جامعه اونقدر نیست که خطر منافق اینجوره. منافق میاد یه پرده زرینی از اسلام روی خودش خدا پیش از همه اسم خدا رو میبرن، قیامت پیش از همه اسم قیامت میبرن،
پیغمبر، قرآن، نماز، روزه، امام، همه این مسائل مطرح میکنه. اما در دلش یک ذره ایمان نداره، فریب کاری میکنه. میخواد مردم را از این راه گول بزنن و به تعبیر قرآن در صدد فریب دادن خدا برآمده است. نمیدونه که خدا را که نمیشه فریب داد، خودش را داره فریب میده. در باره این ها قرآن چندین آیه بحث کرده، نه دو آیه، در باره کافر دو آیه بحث کرده، اینجا در باره اینها چندین آیه بحث کرده. و قرآن در حدود شاید 13 سوره از سوره های قرآن است که در این 13 سوره به شکل های مختلف مناسبین به قرآن مطرح کرده. حتی یک سوره ما در قرآن داریم به نام سوره مناسب. یه مقداری من در باره این باید توضیح بدم. اولا عمل نفاق چیست؟ نفاق یعنی دو چهرگی. آدم یک جوری باشد، به جوری باشد و به جوری خود را ارائه بدهد. به عبارت دیگر تصنع، نوعی تصنع است. اتفاقا یکی از مختصات انسان، چون انسانی که حیوان کاملی هست، تکاملی هست، تر هست، انسان از به دلیل همون تکاملی هست تگیش قدرت بر تصنع دارد. یعنی به ظاهر سازی نباید این کار را بکنه، ولی این قدرت و توانایی ناشی از تمام انسان هست، از یک قدرت، از یک به اصطلاح ریشه های کمالی در انسان. آیا حیوانات هم نفاق بلدن؟ حیوانات هم میتوانند که به جوری باشند جور دیگری نشون بدن؟ اکثریت قریب به اتفاق حیوانات نه، ولی حیواناتی که از نظر هوش یک خودی تکامل یافته‌تر هستن، اینها گاهی در یک حرف می توانند یک اندازه تصنع و تفکر بکنند. مثلا مرغ نمی تونه هیچ وقت، مرغ هیچ مرغی از مرغ آشاید نمی تونه چنین کاری بکنه. چهارپایان از قبیل اسب و الاغ، این که اسب حیوان باهوشی، اینها نمی تونه. گربه نمی تونه، گربه در یک حد می تونه. گربه وقتی مثلا گنجشکی میخواد بگیرد، گنجشک اگر یه درخت شاخه درخت باشه، همچین حس میکنه که باید اون نفهمد، یواشکی خودش مخفی میکنه در لای علف ها، همچین هم میرود که صدایی هم شریدر شود، خودش که نزدیک میرسوند یک مرتبه حمله میکنه. این رو تفتر و تفتر. حیوانات دیگر از قبیل روحات، مثلا روحات در برمثل فریب کاری که می تواند فریب کاری بکنه، با خودتوازی به مقصد خودش برسد. حتی گرد، در مورد گرد گفته می شود گاهی مثلا نقشه می کشد، نقشه های فریب کاره در کارهای خودش. یکی از این دعاتی های خراسان ما نقل کرده بود، ولی یک مثلی که اون با دای من نقل کرد گفته بود که یه گوه من رو اون چنان فریب داد، خلا سرم گذاشت من همه جد را بشستم. گفته بود من تنها زمستان بود، داشت میرفتم زمان و اولا را خویدم، داشت میرفتم تو بیابان، یه وقتی کنار جاده یه گوه افسرده لنگی رو دیدم که خیلی در سوال افسردگی و سرش پایین افتاده بود، اینم دستش همیشه بلند کرده و نمیتونه را بره، سازگی و سرش خواهی افتاده و اینم دستش همیشه بلند کرده و نمیتونه را بره بره بگم. خب گفتم الان جوفروشی و گندم نمایی، میگم فلانی جوفروشی گندم نمایی، این همه حالت دروی انسان ها را بعد انسان ها را نشون میده. دو خود کلمه درویی، دو چهرگی، دل به سوی داشتن و زبان به سوی دیگر داشتن، در یه مثل میگن که فرانکت با گرگ دنبه میخورد و با چوپان گریه میکند. وقتی پرلی و گرگ هست پایش دنبه رو میگیره میخورد، وقتی به چوپان هم میرسه به چوپان میشه به گریه میکند. این حالت تفنگ صورت سازی، صورت به شکلی باشه و باطن به شکلی، این یکی از صفاتیست که انسان میتواند چنین کاری رو بکنه. این در مورد امور مذهبی اگر صورت بگیرد و این ضمن این که نشانه یک قدرت هست در انسان، یعنی حیوانات چنین قدرت رو ندارن ولی خودش نقص دارن انسان و هر چیزی که انسان قدرت دارد نباید انجام بده. خود دروغ گفتن، حیوان واجب دروغ بگوید ولی انسان قدرت داره دروغ بگوید. اما هر که قدرت داره دروغ بگوید باید هم دروغ بگوید؟ نه، قدرت داره دروغ بگوید ولی باید راست بگوید. پس خود این صفت صفت نقص. حالا هر چه نکته جالب این هست، انسان هر چه بدیتر است کمتر منافق نمیتونه دفاع کنه. بچه حتی بچه هم هیچ نفاق نداره. آدم بزرگ دروی میکنه، آدم بزرگ که غیبه سفره میشنه خیلی هم برسته هم میکنه به مرده هیچ به مرده هم آقا جایش ما دل نداره بسرده خیلی هم نمیتونه. ولی بچه وقتی میکنه نمیتونه جمعه میکنه میگه نمیخوام. پیغمبر اکرم براشون شیر آورده بودن در شب دفاع و عایشه. شیر آوردن یکی تنی اونجا خدمت میکرد آورده بود. بعد حضرت این شیر بونم در عمر سلما بود یا زن دیگری بود گفت میل ندارم. حضرت فرمود چرا هم دروغ میگی گناه مرتکب میشی هم خودت محروم میکنی از خوردن؟ تو واقعا میل نداری یا هم که تعارف میکنی؟ گفت نه یا رسول الله تعارف میکنم. گفت دروغه دروغه، چرا دیگه میل ندارم؟ میخوام نه خود بگم میل دارم ولی نمیخورم. اما من میل دارم شما بخورید، خود من میل دارم ولی میل دارم شما بخورید یادی، اما میل ندارم دروغه. انسانهای بدبین کمتر میتونن نفاق بخرن. انسان هر چه از نظر تقدم پیش می رود قدرت نفاق بیشتر می شود. الان شما بشر امروز را با بشر 1000 سال پیش حساب کنید. بشر 1000 سال پیش یک تمام بشر امروز قدرت منافرگری نداشت. این تغییراتی که روی جنس ها می کنند، حتی بشر قدیم قدرت داشت اینجور تغییر دروغ بکنه به جنس خود. اکثر الفاظی که امروز، یعنی بسیاری از الفاظ مناسبان هست، خودش کلمه استعمار یک کلمه مناسبان استعمار خیلی کلمه خوبی در لغت. قرآن هم کلمه استعمار رو به کار برده، ولی قرآن کلمه رو معنی خودش به کار برده. اینکه هولدی انشاکم فی الارضی و استعمرکم فیها، خدا همون کسیست که شما را در زمین به وجود آورده و استعمار کرده شما را در زمین. یعنی چه استعمار کرده؟ استعمار با به استفاده از ماده عمران، یعنی از شما طلب کرده عمران زمین را، یعنی خدا شما را خلق کرده در این زمین و شما را مکلف کرده که زمین را عمران بکنید، آباد بکنید. از استعمار یعنی به دنبال آبادیه، به دنبال عمران رفتن. اصلا لغت مرکی حالا این کشورهای استعماری که بعد استعمارگر شدن چرا اینا میگن استعمارگر؟ اینا به حضرت میرسن که نمیگفتن ما آمدیم برای شما رو بچاپید، ما آمدیم برای اینکه منابع زیرزمینی شما رو ببریم، شربت شما رو ببریم. میگفتن ما آمدیم به شما خدمت کنیم، آمدیم سرزمین شما رو آباد بکنیم. بجایه از این کارا میکردن، دو تا جاده مثلا میکشیدن، یک سرصورتی هم به کارا میدادن، ولی هزار برابر اون چه که برای مردم کار میکردن نظر میچاپیدن، نظر دهه خودشون و بنده خودشون میچاپیدن. از استعمار یک لغت منافقان هست، یعنی لغتی است که خود لغت درست هست، معنی راستی دارد، ولی استعمارگر از این قصد دیگری دارد. کارهای یکی از کارهایی که دین رو در دنیا بدنام کرد، عملیات مبشرین مسیحی بود در زمینهای استعماری. مثلا مبشرین مسیحی، مبلغین مسیحی. مبلغین مسیحی اینها بسیارشون وابسته به وزارت امور خارجه کشورهای مسئولشون بودند. اینا میرفتن به نام تبلیغ مسیحیت، خب مردم در فکر طالب دین بودن، به نام تبلیغ مسیحیت پیش براون استعمار بودن، یعنی پای استعمار رو باز میکردن. در عربی کتاب بسیار خوبی نوشته تحت عنوان از تبشیر و استعمار. من به نعمل میدیدم یه ازم مبارده به دین مبارده مذهب آمدن اینجا میرفتن دور اینا میگرفتن ایسای مسیح چنین، مریم چنین، ایسا چنین بود، مریم چنین بود، فلان جهر بود. یه 30 تا 40 تا 50 سال میگذشت، یه وقت متوجه میشدن این جایی اینها استعمارگر ها آمدن، همه چیز شنو بودن. یه زیبایی گفته بود که در حرف خود هر بشیری گفته بود اولی که اروپایی آمدن به کشور اونا ها در این دوشی اونا انجیل زمین ها دست ما بود، انجیل ها دست اونا. یه 40-50 سال گذشت دیدیم انجیل ها دست ما بود و زمین ها دست اونا. از اول انجیل آورده بودن بده که زمین ها رو بگیرن. این میشه کار نفاق. قرآن به شدت با نفاق مبارزه. حالا این مبارزه قرآن با نفاق نه فقط میخواد دعوت بکنه منافقین را، به منافقین هم دیگه اینا مثل کافرین هم، اینها اتمام حجت به قدر کافی شده. درباره اونها فرمود فی قلوب فرمود ختم الله علی قلوبهم، درباره اینها فرمود فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرض، یک بیماری خطرناکی دارن، خدا بر بیماری اینها بیفزایا، یا خدا افزود در بیماری اینها. پس چرا قرآن اینقدر راجع به نفاق صحبت میکنی؟ هشدار به مؤمنین، مؤمنین مواظب منافقین باشید، فریب منافق را نخورید. این برای این هست صدها آیه در قرآن به منافقین اختصاص داده شد. و درست گفتن مفسرین که اگر مسئله منافق مربوط به منافقان صدر اسلام بود و تاریخ گذشته گرمی بود، قرآن این را توش تأکید نمی اینی که قرآن روش تأکید می کنه میخواد بگوید در هر زمانی منافق وجود دارد و مسلمانان مراقب باشید که گول منافقین را نخورید. مسلمانان مؤمنین در میان صفوف شما رخنه می کنند دشمنان شما و تظاهر میکنن به اسلام و ایمان، بیشتر از دیگران هم تظاهر میکنن به اسلام و ایمان، برای اینکه از درون خنجر بزنن. این اصطلاح ستون پنجم شریفی مثل اینکه در جنگ بین‌المللی اول هست، میتونم کدوم یکی از این آزرف حمله میکرد، حمله کرده بود در یک محلی، لشکر چهار ستون داشت، چهار حضرت بوده، از چهار داره هم بکرده، ولی قبلا جاسوس ها چه فرستاده بود رزاق شهر. اینها از همه اونایی که از دیرون با توب و قهر حمله می کردن اینها بیشتر کار می کردن. اسم اینها رو گذاشتن ستون پنجم، یعنی افرادی که در داخل صف دشمن راه پیدا کردن و دشمن را اغفار کردن و از راه اغفار اونها را در پدرشان در بیارن. این مسئله ستون پنجم قرآن میخواد دیگه همیشه خطرش وجود داره، همیشه خطر ستون پنجم وجود داره. حالا این آیات رو بخونیم. فمن الناس من یقول آمنا بالله، بعضی از مردم، حتی از مردم گروهی که میگویند یعنی ادعا میکنند آمنا بالله و بالیوم الاخر، ما به الله و به قیامت، آدمی که به قیامت و الله این به اعتقاد داره قهرن به پیغمبر و کتابهای آسمانی، چون پیغمبر کتابهای آسمانی چیه روز قیامت را بیان کردن. ولی قرآن میگه و ما هم به مؤمنین، البته اینها مؤمن نیستن، دور میگن. یخادعون الله، با خدا مخادعه میکنن، نمیگه خدا میکنن، میگه مخادعه میکنن. اگر که فرمود که یخدعون الله معنیش بود خدا را فریب میدن، خدا را که نمیشه فریب داد محالم، یعنی فرمود یخادعون الله باز مفاعلت، یکی از معانیش این است که در صدد خدعه خدا داره میان، یعنی در موانی این است میخوام سر خدا کلا بذارم، میخوام خدا رو کلا بزنم. قرآن بعدی فرمود و ما یخدعون الا انفسهم، مگه خدا رو میشه گول کرد؟ آدمی که اینقدر بخواد در این فکر باشه بخواد خدا رو گول بزنه، او خودش رو گول بزنه، ولی نمیدونه که خودش داره خودش رو گول میزنه. خدا یعنی حقیقت، خدا عین حقیقت هست، هر حقیقتی و هر واقعیتی وابسته به خدا. اما خدا رو تعریف دادن یعنی چه؟ آدم میگه من خدا رو میخوام تعریف بدم. ببینید آقا، تعریف رو میشه تعریف داد، ولی کبر رو میشه تعریف داد؟ آدم میتونه تعریف رو تعریف بده؟ مثلا چطور؟ بیا سراغ تعریف، بعد طبیب بهش میگه که آها حالت مثلا چطور است؟ فرض کنید شما که هر که ازش بپرسد یه چیز دیگه عوضی بیاد بهش میگه، یا طبیب قبلا بهش دوا داده، نسخه داده، دستور پرهیز داده، بعد بیا سراغ طبیب، طبیب میگه که اون دوایی که مثلا من دادم خورده برای 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 همه رو خوردم، که تو که نمیشه بریده تو راه دیگه فرید داری به خیال خود طبیب را سن طبیب رو به احسان در اون مطابق اظهارات تو نسخه میده، من نسخه ای که مطابق اظهارات تو میده میدونی چی به سرتو میاره؟ گفت مریض دارم پیش طبیب، طبیب همه جور دستورها داده بود، چی نخور، چنین بکن، چنین نکن، فلان ظرفا، بعد گفت که مثلا برای تو میوه خوردی یا نخوردی؟ گفت نه من نخوردم، گفت مثلا خربوزه گرفتم، مثلا 2 کیلو خربوزه خوردم، شما 1 کیلو حسابش بکنی، این دارم زرده رو گرفتن، این رفت بردن که من یه رفت بسامش بکن، هی گفت که گفت بکن، هی رو گفت که تا فردا تو رو مثلا جفت رو میکنن، سه خربار خواب رو میریزن، تو هم یه خربار شد بسامش بکن. این که نمیشه که، هی برای که نمیشه من بوزد، حدیر میشه بود، یه مسلمان میشه بوزد، خدا رو که نمیشه تریف کن. مثل اینهایی که با کلای شرعی میخوان خدا رو تریف، با خلاه شرعی مردم میشه فریب داد، خدا رو که نمیشه فریب داد. نمیدونم حالا این حدیث هست یا نه که بعضی از مردم را در روز قیامت، چون هر عملی که در قیامت صورت میگیرد تجسم یافته عمل انسان در دنیا، بعضی از مردم را از اینهایی که خیلی کلاه شرعی هستن
وقتی میخوان به جهنم بیاندازن اونها را در یک ظرف در بسته ای میکنن، بعد با اون درد میندازن تو جهنم. بعد میگه ای چرا من انداختی تو جهنم؟ میگه تو را انداختی، ما ظرف انداختی. ملاحظتین از این پشتمون گفتاد صدا که گفت چی بود؟ گفت پشتیم بود، گفت قندم در جوبش بودم. و زرد میندازم چرا که نداشت در دنیا کار این بود که هزار مقتبادی میکردی صورت عوض میکردی خدا که با این کتاب ایش عوض شدید. قرآن میگه یو خادعون الله در صدد فریب حقیقت برمیان، اما نمیتونن در همون حال خودشون رو دارن فریب میدن. مثل اون آدمی که بخواد طبیب رو فریب بده، چون چرا این رو فریب بده؟ فقط خودش رو فریب داده و ما درک نمی کنه که داره خودش داره تقییه می ده. فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا و لهم عذاب علیم به ما کان تشکتبون باشد تقییه. خب تقییه این که فقط تذکر باشد، یعنی یک یادآوری مقصودم این است باشد، که خیال می کنم که بسیاری از رفقا توجه دارن این شب شب ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها، شب 20 جمادی الثانی است و ما در برخی جلسات دیگه هم تذکر را به دوستان اینها دادیم. خب در حد امکان بر مسلمان ها لازم است که در این جور روزها قضیه را مسکوت و نعم نگذارم، یک علامتی، یک نشانه ای از علاقه اون حضرت، از محبت اون حضرت، از این که ما اهل ذرای به اونها هستیم باید داشته باشید. یه پرچمی مثلا در یه موازی، یک شیرینی مثلا مبادله بشارد، یه چیزی، یک علامتی از ازالله ایام کمی چیزی باید باشد. برحال فقط مسئولم این یاد آوری بود. بسم که العظیم الاعظم العظیم الجل الاکرم یا الله پروردگارا دلهای ما به نور ایمان منور بگردان، ما را از هر نوع کفر و انکار حقیقت دور بگردان، پروردگارا نفاقها دروغها را از ما جدا بگردان.